از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، دوازدهمین مجله هفتگی کارنامه برای کارگران رو شروع می‌کنیم. اخبار رو از همکارم وحید پوراستاد میشنویم.
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علی اخوان، فعال کارگری، توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. آقای اخوان پیش از این به 1.5 سال زندان قطعی به اضافه 1.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که قرار است در روزهای آینده موضوع تفحص از حادثه منجر به فوت و جرح عده‌ای از کارگران در کارخانه ایران خودرو در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. حدود 1 سال پیش یک کامیون با تعدادی خودرو و گروهی از کارگران در کارخانه ایران خودرو برخورد کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای با انتشار بیانیه‌ای از تلاش برای تغییر قانون کار انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به نتیجه منفی تغییر قانون کار برای کارگران نوشت که این موضوع قدرت خرید جامعه به خصوص زحمتکشان را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و بحران می‌اندازد. وبلاگ کارگران نیروگاه‌های ایران در مقاله‌ای با اشاره به اخراج گسترده کارگران و تعطیلی کارخانه‌های کوچک و بزرگ نوشت دامنه اخراج و ناامنی شغلی در 1-2 سال اخیر به کارگران نیروگاهی و صنعت برق نیز کشیده شده است. بر اساس این گزارش به کارگران شرکت قطعات توربین شهریار اعلام شده است که 1 روز در میان به سر کار بیایند و یا اینکه اخراج بخشی از کارگران را بپذیرند، اما کارگران هیچ کدام را قبول نکردند. 3 کارگر در آتش‌سوزی در چاه نفت شماره 15 در سراح بی بی حکیمه در گشتساران سوختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علت آتش‌سوزی تعمیر و جوشکاری در خط انتقال لوله گاز بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به وضعیت کارگران افغان در ایران و مسائل اونها اختصاص داره. سابقه حضور کارگران افغان در ایران به سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 برمیگرده. اما پس از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تشدید این جنگ پس از ورود ارتش اتحاد شوروی سابق به اون کشور، مهاجران خیلی بیشتری از افغانستان به ایران اومدن و مشغول کار شدن. تعداد این مهاجرا چقدره؟ از آمنه افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان میپرسم که تعداد افغانها در ایران چقدره؟
ما در حدود 1,400,000 مهاجرینی داریم که فاقد مدرک قانونی هستند. اینا برای جذب کار مشکل دارن. از شرایط قانونی و قانون کار کشور ما و کشور ایران اینا برخوردار نیستن، نمیتونن، به خاطر که همی رفتنشان و شرایطشان اونجا مطابق به قانون نبوده و مدرک قانونی ندارن. و ما 1,000,000 هم اونجا مهاجر داریم که واجد شرایط هستن و برای از اونا جواز کار داده میشه و کار میکنن و از حقوق و امتیازات قانونی برخوردار هستن.
افغانستان با مشکلات سالهای گذشته و همینطور حکومت طالبان و سختگیری‌های اونها مواجه نیست. اما چرا این مهاجرها و کارگران افغان به کشورشون بر نمی‌گردن؟ اینطور پیداست که بیشتر اونها به دلیل برقرار نبودن امنیت کامل و همینطور وجود مشکلات اقتصادی و در این حال نبودن زمینه برای کار نمیتونن به کشورشون برگردن. در این زمینه هم صالحه، دختر افغان 21 ساله در تربت جام ایران، به آریانا، یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان گفته
واقعا اگه امنیت باشه خب چرا آدم بخواد اینقدر خودشو اذیت کنه اینجا، مثلا غیر قانونی بخواد زندگی کنه؟ درست کارس داریم، ولی خب اصلا اینجا در مورد شغلی و اینا اصلا راحت نیستی.
صحبت‌های یک کارگر افغان رو می‌شنویم که در این مورد به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته
ایران هم پولش دیگه رفته پایین، اینجا زندگی کردن فایده نداره. کار کردن اینجا هم کار بکنیم 1,000 تومان افغانستان شده 100,000 ایران. الان 100,000 کار بکنی 1,000 تومان افغانستان میشه.
حالا ببینیم که کارگران افغان چه وضعیتی در ایران دارن. وضع اونا بسته به اینه که آیا مجوز دارن یا اینکه مجوز ندارن. از آمنه افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان در ارتباط با این موضوع میپرسم. خانم افضلی با اشاره به اینکه مهاجرانی که برگه قانونی دارن گذرنامه افغانستان دریافت خواهند کرد و بعد از اون هم جواز کار در ایران به اونها داده خواهد شد، اضافه میکنه
در قسمت این 1,400,000 که مهاجر غیر قانونی هستن، از آغاز سال پلان به این بود که جمهوری اسلامی ایران در نظر داشت که این مهاجرین اخراج بکنه و اخراج یک بارگی از اینا واقعا مشکل ساز بود برای افغانستان، برای دولت افغانستان و از هر جهت مشکلات داشت. و خود از اینا هم راضی نبودن، از او جایی که هم یونیسیار و سازمان ملل متحد طرف به مهاجرت اجباری راضی نیست و طبق تعاملات خلاف قانون هست که یک مهاجر با اجبار آدم بیرون بکنه. طبق همین تفاهمات و صحبتهایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات صورت گرفت، دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد که یک بارگی اینا رو بیرون نمیکنم.
به نوشته سایت آفتاب، برخی آمارهای غیررسمی نشون میده که نزدیک به 2,000,000 فرصت شغلی در ایران طی سال گذشته توسط اتباع خارجی که بیشترشون در کارخونه‌ها و کارگاه‌های صنعتی مشغول کار بودن اشغال شده. در این مورد هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سخنانی در آذر ماه سال جاری با اشاره به حضور خارجی ها در بازار کار ایران گفت به همان میزان که بیکار در کشور داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارد. بنابراین اگر مهمان خارجی در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود. نظر محمود صالحی فعال کارگری در کردستان ایران را میپرسم.
در قانون کار ما یه بندهایی داریم در رابطه با کارگران خارجی، اما خود سیستم به همون قوانین کاری که مستواب خود سیستمه اصلا توجهی نداره. ما حالا در ایران هم کارگر عراقی داریم، هم کارگر پاکستانی داریم و هم کارگر افغانی داریم. خب اینا شامل هیچ قوانینی در ایران نمیشن. یه مدتی میگفتن اگر بیان در وزارت کار یک کارت بگیرن میتونن یه امتیازای به اینا بدن، اما یه بعد از 10 سال که در ایران اقامت داشته باشی، بعد از 10 سال میتونی بیای در وزارت کار یک کارت بگیری. این 10 سال باید چیکار کنه این بیچاره؟ باید کجا بره؟ تمام کارفرمایان، یعنی 90% کارفرمایان از کارگران خارجی استفاده میکنن، اما شامل هیچ قوانینی هم نمیشن. در هر صورت شامل هیچ قوانینی در ایران نمیشن و مرتبا استثمار میشن. حتی در کارگاهی که کار میکنن بعد از اینکه چند سالم کار کنن هیچ حقی به اینا تعلق نمیگیره.
در این زمینه سایت آفتاب در گزارشی نوشته که کارفرماهای بخش خصوصی ترجیح میدن به جای به کارگری کارگر بومی که باید طبق قانون به او حقوق پرداخت کنند و از بیمه بهره‌مند بشن، از کارگرهای خارجی استفاده کنند. در این حال آفتاب اشاره کرده که برخی از ارگان‌های دولتی مثل شهرداری‌ها از اتباع خارجی استفاده می‌کنند و به شکل قراردادی یا با واسطه پیمانکار اونها رو به کار می‌گیرند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد با اشاره به این موضوع که مقام‌های دولتی تلاش می‌کنند ناتوانی خودشون رو در کاهش بیکاری متوجه کارگرهای خارجی کنند میگه
معاون رئیس جمهور باید به این نکته توجه کنن که آدم ها میرن میبینن، منابع رو میبینن و اینطور نیست که ایشون هرچی بگه مردم باور کنن. اولا نیروی کار ارزان یک سرمایه بزرگی برای این آقایون. دوم از اون در رابطه با کمک های دریافتی از سازمان ملل، اینها هیچ وقت مبالغ هنگفتی که گرفتن از سازمان ملل بهش اشاره نکردن که این کمک ها تا چه حد صرف این پناهجوها شده. در رابطه با مهاجرین افغان نیروی کار ارزان به نظر من، یعنی مفت و ارزان حرف اول رو میزنه و این انسانهای شریف و زحمتکش تو مملکت ما آبادانی به همراه آوردن.
آخرین خبری که در ارتباط با کارگران خارجی در ایران منتشر شده حاکی از اینه که قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل اعلام کرد به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غیر مجاز در روز، کارفرما 50,000 تومان جریمه خواهد شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام کارگرها و شنونده های برنامه کارنامه میرسه.
با سلام، ما پرسنل صد جیان کوسر صد مروک درود لرستان هستیم. الان 6 ماه حقوق نگرفتیم و شرکت هم به خاطر نبود بودجه تمام پرسنل از کار بیکار کرد و همه خونه نشین شدن. خواستم صدای ما رو به گوش مسئولین برسونم، یه فکری به حال ما هم کنم، بالاخره ما هم یه قشر کارگریم، خونه زندگی داریم.
به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در قسمت‌های گذشته به اعتصاب‌های دهه نخست همین قرن اشاره کرد. ادامه سخنان آقای کارگر رو می‌شنویم.
در سال 1302 اتحادیه کارگران بندر انزلی که اتحادیه مهم و بزرگی بود، مورد یورش قرار گرفت. برابرانان به تبعید فرستاده شدند. سپس روزنامه‌های کارگری طوفان حقیقت و نصیحت رو توقیف کردند. و به دنبال اینها و یک رشته اقدامات زنجیره‌ای از این قبیل، فعالیت شورای متحد کارگران که اتحادیه متشکل از 8 اتحادیه کارگری مختلف و با 30,000 عضو در تهران بود که در سال 1300 تشکیل شده بود، ممنوع اعلام شد و به دنبال آن فعالیت‌های سندیکایی در سراسر کشور به کلی ممنوع گردید. با این وجود تا سال 1312 جمعاً 156 نفر از برجسته ترین سازمانگران کارگری که در شهرهای مختلف فعالیت می‌کردند دستگیر و روانه زندان گردیدند. در هجوم‌های شهرمانی به فعالین سندیکایی 40 نفر در آبادان، 30 نفر در مشهد، 10 نفر در اصفهان، 20 نفر در تبریز، 32 نفر در تهران و 24 نفر در قزوین دستگیر و زندانی شدند. پس از تصویب قانون ممنوعیت هر نوع فعالیت اشتراکی در سال 1313 سرکوب سازمان‌ها و فعالین کارگری تشدید گردید که احزاب و اتحادیه و روزنامه‌های کارگری نخستین قربانیان آن.
ماده 32 قانون کار میگه اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشه، کارفرما مکلف به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق رو به او پرداخت بکنه. در اینجا 12مین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه.